با عرض سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ در هر کجای این کره خاکی صدای ما رو میشنوید. تشکر میکنم از خانم عرفانی که این وقت رو با در اختیار ما گذاشت و سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب آقای اعتمادی و تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن و در این مصاحبه شرکت کردن. آقای اعتمادی سلام عرض میکنم خدمت شما.
منم خدمت شما و خدمت شنوندگان رادیو شما سلام عرض میکنم.
درود بر شما. آقای اعتمادی، همینجوری که در جریان هستید، سپاه جمهوری اسلامی در لیست تروریستی قرار گرفته. علت این به نظر شما چی میتونه باشه و چه تبعاتی داره و نظر شما کلن در رابطه با این موضوع چی هستش؟
خب علت اصلی که برمیگرده به مواضع دولت آقای ترامپ و همطور که میدونیم از روز نخست آقای ترامپ در رابطه با مناسبات و روابطی که ایران با امریکا برقرار کرده بود، به خصوص در رابطه با مسئله برجام، با اون موافق نبود. معتقد بود که حکومت اسلامی ایران یک حکومت خطرسازه و امنیت منطقه و سایر نقاط جهان رو هم حتی مورد تهدید قرار داده و بنابراین برجام کمک میکنه که امکانات بیشتری در اختیار رژیم ایران قرار بگیره برای گسترش نفوذش در منطقه و تهدید امنیت و از بین بردن ثبات این بخش از دنیا. بنابراین بلافاصله بعد از به اصطلاح انتخاب خودش به عنوان رئیس جمهور تازه، مسئله برجام رو کنار زد و تلاش کرد که با نوعی روابط و زبان دیپلماتیک مقامات دولت و حکومت ایران رو به پای میز مذاکره بیاره، اونها رو متقاعد بکنه که باید دست از سیاست‌های گذشته خودشون در منطقه به خصوص در رابطه با مسئله کمک به گروه‌های تروریستی تجدید نظر بکنن. ولی عملاً ما شاهد این هستیم در طی همین مدت رژیم ایران در کنار مقاومت از خواست‌ها و به نوعی سیاست‌های تازه دولت امریکا بدون توجه به این پیام‌ها و رفتاری که امریکا در رابطه با این رژیم داشت همچنان به سیاست‌های خودش ادامه داد، در خاورمیانه باقی موند، در سوریه باقی موند، دخالت‌های خودش رو ادامه داد، حتی در رابطه با مسئله کشورهای امریکای لاتین، ونزوئلا نیز این ارتباطات رو حفظ کرد. بنابراین به نظر می‌رسه دولت امریکا امید چندانی به این تحریم‌های رم که عملا در طی همین مدتی که دولت آقای ترامپ روی کار اومده مؤثر واقع نشد و به همین خاطر به نظر میرسه که بر روی اصلی ترین نقطه اساسی سیاسی و اقتصادی کشور یعنی نقش سپاه پاسداران انگشت گذاشت و با قرار دادن نام سپاه در لیست گروه های تروریستی به نظر من عملا تمام کانال‌های ارتباطی اقتصادی و نفوذ سیاسی این جریان نظامی و سیاسی رو در ایران، در منطقه و در امریکای لاتین و در سراسر دنیا قصد داره که قطع بکنه. خب همونطوریم که میدونید فردا دوشنبه احتمالاً سنای امریکا و کنگره امریکا باید در رابطه با این مسئله اعلام موضع بکنه و در صورت موافقت این پیشنهاد رئیس جمهور و کاخ سفید و دولت امریکا ما وارد یک فاز بسیار جدی خواهیم شد، یعنی سیاست‌های امریکا و التحاب سیاست‌های سایر کشورهای دنیا از جمله اتحادیه اروپا وارد فاز جدیدی خواهند شد با حکومت اسلامی ایران که نتایج اون به نظر می‌رسه که به سادگی قابل جبران نیست از سوی رژیم ایران.
بله آقای اعتمادی، همونجوری که شما گفتین دولت آمریکا دست بر روی شریان حیاتی جمهوری اسلامی گذاشته و سپاه که به هر حال همه در جریان هستن که در اقتصاد، در مداخله در کشورهای منطقه هم شما بهش اشاره کردین گذاشته. فکر می‌کنیم با قرار گرفتن در لیست در واقع گروه‌های تروریستی سپاه بازم جمهوری اسلامی دست از اون کارهای خودش برداره یا اصلا این امکان وجود داره به نظر شما؟
ببینید خب این موضوع خیلی مهمی است، یعنی موضوع موضوع حیاتی است.
چون ببخشید آقای وسط صحبت شما میام، چون میدونیم که حالا چندین سال هستش که خب نیروهای قدس به حال سپاه تحریم هست، همونجوری که شما بهش اشاره کردین، ولی در واقع ما هیچ اثری ندیدیم که مثلا بخواد تأثیر گذار باشه. الان هم که به حال میبینیم که سردمداران جمهوری اسلامی همشون لباس سپاه بر تن میکنن، حتی همون هایی که در واقع خودشون معتقد هستن که سپاه یک نیروی هستش که داره قاچاق میکنه و مداخله میکنه، یک دولت با اسلحه هستش، خود اونها هم دارن الان حمایت میکنن. با توجه به این مسائل شما فکر میکنید اینا بیشتر شعاف هستش به خاطر اینکه بخوان بگن آقا یعنی قرار گرفتن در لیست تروریستی هیچ تأثیری بر روی کارهای به حال سپاه نداره، یا اینکه واقعا میتونه این شریان حیاتی رو قطع کنه؟
ببینید اینکه حکومت‌های استبدادی همواره در برابر فشارهایی که از سوی مردم کشور خودشون به اونا وارد میشه و همچنین از سوی قدرت‌های خارجی همواره مقاومت میکنن. قطعا شما مقاومت رژیم صدام حسین رو در برابر فشارهایی که در اون زمان از سوی جامعه جهانی به خصوص امریکا به او وارد میشد برای یه مسئله فعالیت‌های هسته‌ای، تا آخرین ساعت و دقیقه تسلیم نمیشد رژیم صدام و کوشش میکرد که حتی حضور نظامی امریکا رو در منطقه انکار بکنه. بنابراین حکومت اسلامی ایران هم از این لحاظ شباهت بسیار نزدیکی رو با رژیم صدام حسین داره و نمیشه به اصطلاح این نوع مقاومتی که از خودش نشون میده و دهنکجی که به امریکا و جامعه جهانی میکنه رو جدی گرفت. خب به هر حال ظاهر قضیه بر اساس آمارها و محاسباتی که میشه کرد، وضعیت اقتصادی رژیم در شرایط سخت و بحرانی است. مسئله کاهش تولید نفت و صادرات نفت و پایین اومدن درآمد نفت و در صورت ادامه و تصویب این خواست دولت امریکا مبنی بر قرار گرفتن سپاه در فهرست گروه های تروریستی، عملا مشکلات اقتصادی رژیم چند صد برابر بیشتر خواهد شد. در نتیجه نمیشه از همکنون به دقت گفت که آیا رژیم در برابر یک چنین شرایطی عقب نشینی میکنه یا نه، چون ماهیت حکومت های استبدادی با همدیگه در این حال تفاوت های هم دارن، چون که رژیم ایران همطور که شما هم اشاره کردید یک حکومت در به اصطلاح در سایه داره که این حکومت یک شبکه مافیایی عجیب و غریبی در تمام عرصه ها، چه در داخل کشور و چه در منطقه و چه در سایر نقاط جهان داره و طبیعتاً با ماهیتی که این گروه داره که به معنای واقعی باید اون رو تروریست خوند، میتونه امنیت بسیاری از کشورهای دیگر رو هم مورد تهدید قرار بده. من فکر میکنم که همچنان امریکا تلاش میکنه با استفاده از این ابزارها رژیم ایران رو تحت فشار قرار بده برای تغییر سیاستش. این رو حکومت اسلامی ایران هم میدونه، در نتیجه در یک چنین مواردی سعی میکنه که مقاومت بکنه و سعی میکنه که عکس العمل نشون بده. و همطور که خودتونم اشاره کردید، وقتی در بعد از اعلام این موضع سوی امریکا، ما شاهد این هستیم که نمایندگان اصلاح طلب هم در کنار فرماندهان سپاه قرار میگیرن، حتی خود رئیس جمهور کنونی و وزیر امور خارجه، همگی اینها اعلام وفاداری به سپاه پاسداران میکنن. این نشوندنده یک ماهیت اصلی این رژیمه که یک رژیم به اصطلاح نظامی تروریستی است و در این حال نشوندهنده این استش که هیچ کدوم از این جناها از لحاظ ماهیت سیاسی با هم تفاوتهای خاصی رو ندارن. اما در ادامه پاسخم به پرسش شما در این رابطه ای که آیا این وضعیت تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه، به نظر من تا لحظه کنونی حکومت ایران نشانه از به اصطلاح تعامل و گفتگو و حل و فصل این قضیه از خودش نشون نداده. زبان تهدید آقای خامنه ای، آقای روحانی، دولت آقای روحانی، وزیر امور خارجه آقای ظریف و فرماندهان سپاه، همگی نشان دهنده این است که حکومت اسلامی در مقابل این فشار امریکا که اکنون به به شکل بین المللی داره در میاد، چون که همطور که میدونید اتحادیه اروپا هم در این رابطه سکوت کرده و این به معنای این هستش که اروپا هم نسبت به این موضع امریکا مقاومتی از خودش نشون نخواهد داد، به خصوص این که اکنون مسئله دخالت‌های تروریستی رژیم و فسادی که در دنیا در رابطه با مسئله پولشویی، ارسال اسلحه به مناطق مختلف جهان و تبلیغاتی که در این رابطه میکنه، طبیعتاً اتحادیه اروپا و سایر کشور جهان رو هم متوجه این خطر کرده. در نتیجه به نظر من حکومت ایران برای ادامه حیات خودش یک راه بیشتر نداره و این یک راه رو از لحاظ منطقی که این رژیم همیشه داشته و اون مقاومت کردن و عکس العمل متقابل نشون دادنه که خب طبیعتاً انجام چنین کاری به نظر من میتونه فجایع بزرگی رو هم در کشور ما و هم در منطقه خاورمیانه و هم در سایر نقاط جهان به وجود بیاره، با توجه به شناختی که از ماهیت به واقع تروریستی حکومت اسلامی ایران ما داریم.
دقیقا همونجوری که شما بهش اشاره کردید، من میخوام از صحبتهای خودتون وام بگیرم که گفتین که اگر قرار باشه مقابله به مصر بکنه، سپاه میتونه در کشورهای در واقع اروپا یا آمریکا دست به عملیات‌های تروریستی بزنه که میدونیم خیلی موقع این اتفاقات افتاده. آیا به نظر شما اروپا به خاطر که بتونه جلو این مسئله رو بگیره در مقابل آمریکا در واقع این وای نمیسته یا به اصطلاح حمایت نکنه از این موضوع؟
ببینید، همونطور که خدمتون عرض کردم، خانم موگرینی که مسئول سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا است، در این رابطه کاملا سکوت کرده و شما میدونید که خانم موگرینی بعد از اعلام به اصطلاح خروج امریکا از برجام بلافاصله واکنش نشون داد و مخالفت کرد با این کار و حتی تا همین اواخر هم در رابطه با مسئله به هم خوردن تفاهم‌نامه برجام مخالف جدی بود و به طور تلویحی هم برخی از کشورهای اروپایی هم همین نظر رو داشتن. اما الان به نظر من وضعیت فرق میکنه. به طور مثال موضع‌گیری آقای مکرون که در تماس تلفنی با آقای روحانی داشته، بهشون گفته از تشدید تنش با آمریکا پرهیز میکنه. یعنی این یک نوع زبان تهدید از سوی خب یکی از کشورهای قدرتمند اتحادیه اروپا است که فرانسه است، که به رئیس جمهور ایران گفته میشه. و پیش از اونم ما شاهد بودیم که کشورهای مانند دانمارک، هلند و فرانسه و آلبانی در رابطه با فعالیت‌های تروریستی و اعمال عملیات تروریستی در این چهار کشوری که نام بردم نسبت به جمهوری اسلامی ایران هشدار دادن و حتی روابط دیپلماتیک اونها دچار تنش‌هایی شد. بنابراین من تصور نمی‌کنم در وضعیت کنونی اروپا در رابطه با بحران موجود بین امریکا و ایران از ایران طرفداری بکنه، چون که شرایط کنونی در ایران شرایط بسیار بسیار بحرانی است و اروپا میدونه با تهدیدهایی که امریکا در این رابطه کرده دیگه نمیتونه به هر شکل ممکن با ایران روابط اقتصادیشو توجیه کنه و یا اینکه حفظ بکنه. این بار یعنی مسئله اعلام تروریست بودن سپاه پاسداران که به یک معنا قدرت اصلی سیاسی و نظامی همونطور که شما اشاره کردید در ایرانه، هر نوع روابط اقتصادی و سیاسی با یک چنین گروهی میتونه به طور جدی منافع اقتصادی اروپا رو هم به خطر بیاندازه و ما میدونیم که بازار امریکا حداقل از لحاظ سیاسی برای کشورهای اروپایی به مراتب از اهمیت بالاتری برخورداره. در نتیجه حتی از لحاظ اقتصادی هم باشه، اروپا ناگزیره که بین ایران و امریکا رو انتخاب بکنه. علاوه بر اون همونطور که عرض کردم، سیاست‌های تروریستی و نظامیگری سپاه در منطقه و در سایر نقاط جهان میتونه به نوعی ثبات و امنیت همین کشورهای اروپایی رو هم مورد تهدید قرار بده.
بله، نکاتتون خیلی جامع بود، ولی خب یه سوالی که برای من پیش میاد یا برای خیلی از شنوندگان عزیز، تاثیرگذاری اون به لحاظ سیاسی اقتصادی در داخل کشور چگونه خواهد بود؟ اینو بررسی اگه شما بخواید بکنید چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید مسئله کاهش صادرات نفت و حتی عدم توانایی استفاده از همین مقدار نفتی که ایران میفروشه در بازار طبق تحریمی که از سوی امریکا شده و قادر نیست این پول رو مستقیم دریافت بکنه و علاوه بر اون مشکلاتی که اکنون با توجه به سیلی که در ایران اومده و ما شاهد ناتوانی مطلق حکومت ایران هستیم برای حتی جلوگیری از سیل و جبران خسارت ها و با اینکه همین هفته گذشته یک بار آقای روحانی و دو بار هم از سوی برخی از نمایندگان مجلس گفته شد که مقدار 2 میلیارد دلار از بودجه توسعه ملی برداشت بشه برای کمک به سیل زدگان و حتی آقای روحانی وعده هایی را به طور مستقیم و جدی به ظاهر به مردم سیل زده داد، همین مسئله الان مورد بحث و تردیده. امروز بانک مرکزی گفته است که برای مسئله به اصطلاح جبران خسارت های مالی و به اصطلاح محیط زیستی به سیل زدگان، ما قصدمون اینه که بتونیم از این 2 میلیارد ارزی که میخواییم از بانک مرکزی بگیریم به شکل استفاده بکنیم که بتونیم از نتیجه این تبدیل ارز به ریال در داخل کشور کمک بگیریم برای انجام این قضیه. بنابراین حکومت ایران از لحاظ اقتصادی در یک تنگنای بسیار جدی قرار گرفته، نه درآمد ارزی از طریق فروش نفت میتونه داشته باشه به یک معنا و نه در عرصه مسائل داخلی صاحب سرمایه های تولیدی یا کالاهای تولیدی است که بتونه در بازار منطقه و جهانی عرضه بکنه و ارز وارد کشور بکنه. و علاوه بر اون عرض کردم مسئله سیل باعث شده است که تقریبا شاید 1/3 کشور ما به زیر آب بره، تمام مزارع و محصولات کشاورزی و آذوقه‌ای که سال آینده میبایست در اختیار مردم ایران قرار میگرفت از بین رفته و جبران این خسارت ها به سادگی امکان پذیر نیست. یعنی الان این سیل تقریبا مثل یک بمب هسته‌ای کشور ما رو زیر رو کرده. بنابراین در یک چنین شرایطی به نظر من رژیم ایران به هیچ عنوان توانایی جبران این خسارات و مشکلات اقتصادی خودش رو نخواهد داشت و این مزید بر علت خواهد شد به اضافه کردن مشکلات هم اقتصادی و هم سیاسی جمهوری اسلامی ایران.
بله، من از شما تشکر میکنم آقای اعتمادی که تا این لحظه ما رو همراهی کردن. یه سوال هم هست که همکار ما دارن، اجازه میخوام که از شما این سوال هم بپرسن یه لحظه.
درود بر شما جناب اعتمادی.
درود بر شما.
آیا امکان داره که سپاه و رژیم برای حفظ بقاشون به خواستهای امریکا تن در بدن؟
ببینید، من ابتدا به این مسئله یه اشاره کوتاه کردم. قاعدتا هر رژیم منطقی که بخواد از منافع ملی کشور خودش حمایت بکنه و بر اساس شناختی هم که در گذشته نسبت به سیاست‌های رژیم داشتیم که مسئله جنگ 8 ساله و جام زهری که آقای خمینی نوشید و سرانجام رضایت داد به پایان رسوندن جنگ، من تصور نمی‌کنم اکنون رژیم ایران در یک چنین وضعیتی باشه، چون هر گونه عقب نشینی و سازش با امریکا یعنی انکار خود و این باعث خواهد شد که رژیم ایران در برابر اعتراضات گسترده تری از سوی مردم ایران قرار بگیره و طبیعتاً با یک چنین محاسبه‌ای حکومت اسلامی ایران و سپاه پاسداران باید به طور قطع بدونن که عمر اونها به پایان رسیده. در نتیجه من فکر میکنم که اونها با اتکا به امکانات نظامی و تسلیحاتی و نفوذی که از طریق گروه‌های تروریستی در تمام منطقه خاورمیانه دارن و حتی نفوذ و ارتباطی که با کشورهای مانند ونزوئلا دارن و امکاناتی که در اونجا دارن، تا زمان به سر تعیین تکلیف خودشون مقاومت خواهند کرد و به نظر من هیچ بعید نیست که اونها حتی وارد یک جنگ با امریکا و متحدین امریکا و یا کشورهای در منطقه بشن. متاسفانه به نظر میرسه که اکنون کشور ما با هدایت یک چنین سیاستمدارانی در آستانه یک جنگ هم به طور واقعی میتونه قرار بگیره.
آقای اعتمادی، الان خب دیدیم که دوباره مثل این که به حال مسائل هسته‌ایشون رو از سر قرار گرفته. آقای خامنه‌ای دستور دادن، در رابطه با این موضوع چی فکر میکنید؟ مثلا میشه دوباره کاری کنن که خب به حال اینا به حال دنبال این هست همجور که شما بهش اشاره کردین به کشورهای دنیا یا ابرقدرت‌ها فشار بیارن تا بخوان امتیاز بگیرن. آیا با از سر گرفتن مسائل هسته‌ایشون ایران میتونن دوباره کاری بکنن که اروپا یا آمریکا به حال از اون مواضع خودشون کوتاه بیان؟
ببینید کاملا درست میگید، یعنی اون همون روزی که نمایندگان مجلس همگی لباس سپاه پاسداران پوشیدن، اینا نمونه‌ای از دستگاه‌های پیشرفته سانتریفوژها هم در مجلس به نمایش گذاشتن و عملا آقای روحانی هم گفت که ما مجددا غنی‌سازی به اصطلاح خودمون رو ادامه خواهیم داد. قبلا هم آقای ظریف گفته بود ما بدون فعالیت‌های هسته‌ای نمیتونیم در مقابل امریکا و اروپا و کشورهای منطقه مقاومت بکنیم. معناش اینه که اینها صرف نظر ادعایی که میکنن نقصد به اصطلاح تولید بمب هسته‌ای ندارن، درست در مواقعی که موقعیت خودشون رو در تهدید جدی قرار میگیرن بلا فاصله مسئله فعالیت‌های هسته‌ای خودشون رو پیش میکشن و به یک معنا غیر مستقیم به مقامات کشورهای منطقه‌ای و دنیا میگن که اگر نخواهید با ما وارد معامله و سازش بشید، ما تلاش‌های خودمون رو در رابطه با تولید فعالیت‌های هسته‌ایمون بالا خواهیم برد. این بدین معناست، هم به معنا اینه که ما در پی تولید بمب هسته‌ای هستیم برای حفظ خودمون و برای مقابله با شما. در نتیجه این طبیعی است که اینها این کار رو به انجام بدن، یعنی تو فعالیت مجدد، اگرچه طبق برای ادعاهایی هم که از سوی دولت اسرائیل در این اواخر شد، اینها همچنان در طی مدت گذشتن به طور مخفیانه در حال فعالیت‌های هسته‌ای خودشون بودن. علاوه بر اون شایعات مختلفی هم وجود داره که اصولا اینها از پیش موشکایی رو که تولید کردن، موشکای دوربرد، اینها رو میتونن با کلک‌های شیمیایی هم حتی خب به صورت ساده مسلح کنن. ضمن این که مسئله فعالیت هسته‌ای اینا برای تولید بمب هسته‌ای همیشه شک و تردید بسیار زیادی دربارش بوده، اگرچه بعضیا یقین دارن که اونها حتی میتونن بمب‌های هسته‌ای رو از قبل حتی به طور آماده تهیه کرده باشن از طریق کشورهای مانند کره شمالی.
جناب اعتمادی، شنونده سوال کردن البته در مورد آمدن نیروهای عراقی به خوزستان به بهانه سیل، در این رابطه چه تحلیل داری شما؟ بفرمایید.
به نظر من این اتفاقی که دیروز افتاده به هیچ عنوان، من فکر نمی کنم به نیت کمک به سیل زدگان در منطقه لرستان و خوزستان داشته باشه. و شما ببینید الان در شرایط کنونی از مناطقی که دچار سیل زدگی شده، خرم‌آباد یعنی لرستان، خرم‌آباد و همچنین خوزستان، بسیار مردمانش عصبانی هستند. در ملاقات‌های حضوری که برخی از مسئولین کشور در این دو منطقه داشتن، ما شاهد پرخاش و حملات جوانان این منطقه در برابر مقامات حکومتی بودیم که اونها به هر حال معترض بودن به این نوع بی‌اعتنایی و بی‌توجهیشون نسبت به وضعیتی که در این دو منطقه به وجود اومده. من فکر میکنم منطقه لرستان و منطقه خوزستان استعداد این رو داره که در ادامه این وضعیت و بی‌اعتنایی رژیم برای کمک رسانی دست به اعتراضاتی مردمان این منطقه بزنن. من فکر میکنم که حضور نیروهای تروریستی وابسته به رژیم که از عراق به منطقه اومدن به احتمال بسیار به نیت مقابله کردن با اعتراضات احتمالی مردمان این منطقه است و دیروز با ویدیوهایی که از سوی خبرنگارهای مردم به نوعی توضیح شد، این نارضایتی هم از سوی هموطنان عرب ما در خوزستان و همچنین هموطنان ما در منطقه لرستان دیده میشه و اونها با دید بسیار آگاهانه نسبت به حضور این گروه ها در مناطق خودشون اعتراض کردن، چون بعید نیست که یقینا اونها بیشتر به نیت سرکوب اعتراضات مردمان این منطقه وارد ایران شدن.
سپاسگزارم از شما جناب آقای اعتمادی که ما رو همراهی کردید.
تمنون میکنم. ممنونم. هستم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.